بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی ایران زمین. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی دیگه با موضوع فروش هیپنوتیزمی در خدمت شما هستیم و امیدوارم که امروز خیلی جامع و کامل به این پادکست گوش بدید، چرا که خیلی اتفاقهای خوب قرار هست برای ما در فرایند فروش رقم بخوره. در پادکست قبلی اشاره داشتیم به این موضوع که از این به بعد مباحث سنگین تر می شود و افرادی که فصل اول رو در واقع به نوعی با دقت یاد نگرفته باشن و بخوان وارد فصل دوم بشن، که فصل دوممون دیگه در واقع میدیم تو دل فروش، یقیناً با چالش هایی باید دست و پنجه نرم کنن. چه خوبه همه ی عزیزان فصل اول داستان ما رو کامل یک به یک اجرا کرده باشن و کامل مغز رو بشناسید. فرایند پیچیده‌ای داشت و با همه بخش هایی که ما توضیح دادیم آشنا بشید، تمرین کنید، یاد بگیرید تا وارد فصل دوم بشیم. ما دیگه کم کم همه مباحث فروش رو، یعنی پیشتر هم تا به اینجا خیلی تکنیک گفتیم، از اینجا دیگه تکنیکامون حرفه‌ای تر میشه، سخت تر میشه، یکم کارهامون پیچیده تر میشه، به درد افرادی میخوره که گفتم فصل اول رو کامل سپری کرده باشن. خب فروش هیپنوتیزمی چیه، چیکار میکنه و چگونه سبب افزایش فروش ما در تجارت میشه؟ ما هر وقت صحبت از تجارت میکنیم، مدل مشتریامون مشتریان مصرف کننده و خریدار برای خودشون نیست، در واقع به نوعی که بخوام مصرف کنن، نه، ما مدلمون فروش به کسب و کار هاست، فروش به افرادی که میخوان عمده محصول رو خریداری کنن، خودشون بازارهای دیگه رو در واقع سراغ دارن و قرار هست به واسطه زنجیره تامین محصولاتی که به واسطه من تاجر تونسته اون فرد دریافت کنه رو بتونه در سطح کشور توزیع کند، نه اینکه صرفا خودش بخواد به مصرف کننده ها بفروشه. پس مدل تجارتمون باید بفهمیم که متفاوته، مدل مغازه‌داری نیست و تجارت‌های کلان رو داریم درباره صحبت می‌کنیم. داستان کاملا تخصصی میشه، خواهشاً کاغذ و خودکار همراهتون باشه، با تمرکز بسیار بالا جلسه امروز رو باید بتونید دنبال کنید. اگر شرایطش برای شما واقعا فراهم نیست، پیشنهاد میکنم فایل امروز رو گوش ندید و بذارید برای زمان دیگه. فایل امروزمون کاملا تخصصی، کاملا یکم سخت میشه برای کسی که مبتدی هست، میخواد تازه شروع کنه، لذا باید همه مواردی که تاکید میشه، یعنی من تلاش میکنم حتی براتون قسمت بندی کنم، پارت بندی کنم، سیگمنت بندی کنم، بخش بندی کنم به نوعی که همه عزیزان بتوانن درک کنن، لذا نیاز هست شما هم خودتون کمک کنید و نکات رو انشالله یادداشت کنید. خب بپردازیم به مدل فروش هیپنوتیزمی. یه نکته رو برای خودت همین ابتدا یادداشت کن، مهم فروش محصول هست، مهم فروش محصول هست. ما در تجارتمون باید بفهمیم آقا هدف از تجارت چیست، هدف فروش محصول است. اینو برای خودت لطفاً بارها و بارها و بارها تکرارش کن، مرورش کن، بذار ملکه ذهن بشه، چرا که خیلی از عزیزان در تجارت‌ها مشاهده میکنم، شاید این داستان هستم، که حواسشون نیست مهم چی بود، مهم فروش محصول است. پس هر کاری که میکنی بیا بررسی کن آیا به این مهم پرداخته شده یا داری به جاهای دیگه ای اشاره میکنی، توجه میکنی، نگاه تمرکز جای دیگه است. باید با خودتون این واژه رو مرور کنید همش، که آقا مهم فروش محصول است. خب حالا وقتی صحبت از فروش میشه، فروش ساختار داره، پلن داره، زیرساختی داره، ما باید بدونیم، آشنا باشیم با فرایند فروش. هرگاه صحبت از فروش میشه، همیشه یه محصول یا خدماتی در نظر گرفته میشه که قرار هست در داستان فروش من محصولی یا خدماتی رو بفروشم. گام دوم این هست که خب چه کسی قرار هست بفروشد، فروشنده‌ای قرار است بفروشد، فاعلی قرار هست این محصول را به فروش برساند، اما چگونه؟ پس میریم وارد ضلع سوم میشیم در رابطه با چگونگی کار، فرایند کار، فعل کار، در واقع به نوعی اتفاقاتی میافتد، عملیاتی لازم است تا انجام شود که فروشنده بتواند محصول خودش را به صورت عمده به فروش برساند. پس چه چیزی؟ محصولش را. چه کسی قرار است بفروشد؟ فروشنده، که در اصل بهش میگیم فاعل. چگونه قرار هست بفروشد؟ فعلش چجوریه؟ فرایندش چجوریه؟ چه اتفاقاتی میفته؟ پس چه چیزی، چه کسی و چگونگیه؟ موضوع فروش رو باید حواست باشه اگر میخوای در فروش موفق عمل کنی. خب اگر یادتون باشه در فصل قبلی پیرامون این که چیکار کنیم کارها آسون بشه در رابطه با تجارت صحبت کردیم، در رابطه با اینکه کدوم شغلا سختن، کدوم مشاغل آسونه، اصلا چه کاری بهش میگیم سخت، چه کاری آسونه، چی میشه یه سری کارها برای یه سری از افراد آسونه، همین کارها برای گروه های دیگه ای از اشخاص سخته. واقعا داستان سختی آسونی چی بود؟ و در انتها اشاره داشتم به ضمیر ناخودآگاه، که اگر با ضمیر ناخودآگاه شما آشنا شوید و شده باشید در فصل قبل، میفهمید که هر کاری رو بسپارم به ضمیر ناخودآگاه، اون کار برای من هم آسان میشود. مثال هایی زدم در رابطه با نفس کشیدن، در رابطه با پلک زدن و امثال اینها، که پلک زدن برای هممون آسونه، نفس کشیدن آسونه، اما اگر این فرایند ناخودآگاه را ببرم به ضمیر خودآگاه، همین کار آسان تبدیل به یک کار سخت می شود. نمونه های اجرایی داشتیم در اپیزودهای قبلی صحبت کردیم، اونایی که عزیزانی که گوش ندادن حتما برن گفتم از اول فصل رو مرور کنن، گوش بدن تا به اینجا برسن. خب بریم حالا در رابطه با ضمیر ناخودآگاه صحبت کنیم، یکم بیشتر آشنا بشیم. اگر یادتون باشه در فصل قبل در رابطه با همین ضمیر ناخودآگاه خدمت همه عزیزان عرض کردم که چگونه اتفاق می افتد و یه تکنیک گفتم تکنیکش تمرین و تکراره. اگر شما یک کاری رو تمرین کنید، تکرار کنید، خودش خودکار می رود به ضمیر ناخودآگاه و اون کار دیگه برای ما آسان می شود. و گفتم روش دومی هم وجود دارد که اونجا نمی گویم، صحبت نکردم دربارش و سپردم به آینده، و آینده امروز است که در اصطلاح می خواهیم بهش بگیم که یک شورتکاتی وجود داره، یک میانبری وجود داره به نام هیپنوتیزم. شما پس با استراتژی تمرین و تکرار یه وقت میتوانید یه موضوعی رو ببرید به ضمیر ناخودآگاه تا براتون آسون بشه، تا مشتری رو در واقع بتونید متقاعد کنید بفروشید. تکنیک دوم یه شورتکاته، یه میونبره، یه برشه، یه ترفنده در واقع که کار رو سریع‌تر پیش میبره و اسمش رو میگیم هیپنوتیزم. حالا این هیپنوتیزم در مسائل مختلف روانشناسی کاربرد دارد، اما ما میخوایم ازش در فروش بهره بگیریم، در فروش ازش استفاده کنیم. خب اگر استفاده کنیم چی میشه؟ در واقع مشتریان ما شرطی میشوند نسبت به فرایند خرید و فروش. عزیزان من، هیپنوتیزم یا در اصطلاح فارسی بهش خوابگری هم میگن، یعنی در علم روانشناسی یه مدل، یه وسیله شبیه تلقین هست یا خود تلقین هست که شخص در یه حالت خاصی از هوشیاری قرار میگیره. یعنی فرد هوشیار هست اما انگار به نوعی نیمه هوشیار هست. یه زمانهایی انگار شما میخواید تازه به خواب برید، یه حالت هوشیار هم هستید، خوابالود هم هستید، تو اون فرایند قرار میگیره شخص و یه سری اتفاقها اگر در اون لحظه که مغزش در حالت، در اصطلاحش میگن در حالت آلفا قرار بگیرد و بتوانم یه حرکتهایی رو روش بزنم، در واقع اون کار، اون مدل از کار در ضمیر ناخودآگاه سریع‌تر قرار میگیره. شورتکات میانبره. نمیخوام الان تکنیک هیپنوتیزم در این جلسه یاد بدم، تکنیکاش زیاده، مسائلش زیاده، اما گام به گام میخوایم این مباحث رو یاد بگیریم. در واقع هیپنوتیزم یا به طور دقیق‌تر موجب تسلط بر یه فردی نمیشه. یعنی اگر فکر میکنی هیپنوتیزم یعنی من اینو فرد رو به خواب بردم، بعد بهش میگم مثلا دستتو بیار بالا، این خودش دستشو میاره بالا تو خواب، بعد مثلا بهش میگم که دیشب خواب چی دیدی، با کی حرف زدی، این نیست، این هیپنوتیزم نیست. اینو بعضا افراد اشتباه پنداشتن و فرض میکنن، در حالی که این نیست و فرد کاملا هوشیاره. زمانی که ما در فروش میخوام هیپنوتیزم رو استفاده کنیم و به مدلی با ضمیر ناخودآگاه درگیر میشیم، مکالمه میکنیم، تلقین در واقع بهش میکنیم، القا میکنیم، تا فرد شرطی شود که کالا را از ما بخرد، تا محصول را از ما خریداری کند. مهمه، میدونم برای شما هم جذابه که چگونه واقعا من میتونم کاری کنم به جای اینکه یه عالمه بخوام تمرین کنم، تکرار کنم، از تکنیک هیپنوتیزم بهره بگیرم در فروش خودم و کاری کنم که مشتری من، خریدار من فقط محصول را از من بخرد، یا کاری کنم که احتمال تکرار فروش افزایش پیدا کند. خب وقتی صحبت از بحث فروش میشه و ما هم بارها در رابطه با فروش و مدل‌های بازاریابی به موضوع بازاریابی عصبی اشاره داشتیم، اینکه شما مغز رو به خوبی بشناسید و متناسب با مغز افراد بتونید فرد را متقاعد کنید. پس شناخت مغز بسیار بسیار سخته، صحبت کردیم، اما اگر بتونید این کار را انجام بدید، همه داستان مذاکره، همه داستان ارتباطات برای شما به سادگی انجام می شود. چرا که پیشتر هم تعریف مشتری رو خدمت همه عزیزان عرض کردم. مشتری کسی است که با او در ارتباطیم، می تواند خریدار باشد، می تواند پدرم باشد، مادرم باشد، فرزندم باشد، همسرم باشد، دوستم باشد، همکارم باشد، همه این عزیزانی که با اونها در ارتباط هستم، مثل پرسنل خودم، نیروهای خودم، مدیران خودم، به نوعی مشتریان من هستند. شمایی که تجارت می کنید، منی که تجارت می کنم، تامین کننده های من، افرادی که عملیات فروش من رو بر عهده گرفتن، نمایندگی های من، همه این عزیزان به نوعی مشتریان ما هستند. پس باید مغز تمام مشتری ها را بشناسیم، بفهمیم که آنها چگونه در خرید کردن شرطی می شوند. خب پس سوال و داستان از اینجا شروع میشه. میخوام از تکنیک هیپنوتیزم فروش استفاده کنم و باید کاری کنم که مشتری شرطی بشه، خب بیاد از من بخره، خودکار ناخودآگاه بیاد از من بخره. و شرطی شدن رو وقتی درک کنید، خودکار داره این اتفاق میفته. خیلی از افراد، خیلی از انسان‌ها زمانی که در خونه هستن ذهنشون شرطی شده، هر وقت گرسنه‌شون میشه میرن در یخچال باز میکنن، بعد میبینم مثلا توش خالیه، چیزی نیست، دوباره در یخچال میبنده، میره نیم ساعت دیگه میاد دوباره در یخچال باز میکنه، فکر میکنن در یخچال باز کنه چیز جدید توش پدید میاد، دوباره در یخچال میبنده، میبینه چیز توش نیست، میره باز 20 دقیقه دیگه میاد در یخچال باز میکنه. شرطی شده، عشق من فدات بشم، این افراد شرطی شده اند که در یخچال را ناخودآگاه باز میکنن و فکر میکنن چیزی توش هست، و الا ضمیر خودآگاهش فهمیده بود همون بار اول که آقا تو این یخچال چیزی قرار نگرفته، اما ضمیر ناخودآگاه میگه برو یه سر بهش بزن و احتمال داره توی یخچال چیزی باشه. چرا شرطی شده؟ چون پیشتر تمرین کرده، تکرار کرده این فرایند رو و ناخودآگاه داره این کار رو انجام میده. اما پس ما فهمیدیم هم با تکرار و تمرین اتفاق میفته و هم با استفاده از تکنیک هیپنوتیزم. خب بپردازیم به اینم که چگونه واقعا انسان‌ها در خرید کردن شرطی میشن. چند تا تکنیک وجود داره، چند تا نکته وجود داره، اینا رو برای خودتون یادداشت کنید. مورد اول، یک، بنویسید ارزش بفروشید. من بارها دارم تاکید میکنم خیلی از عزیزان این مفهوم رو متاسفانه به درستی درک نکردن. یعنی من در بسیاری از میتینگ‌ها و جلسات اختصاصی که دارم با تاجران عزیز، با تولیدکنندگان عزیز که میخوان محصولات خودشون رو بفروشن، میگم که پرزنت کنید، معرفی کنید خدمات خودتون و محصولات خودتون رو، کاری کنید که من از شما بخرم، و شروع میکنن به معرفی محصولات خودشون که آره این کیفیت رو داره، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، در حالی که از نگاه من مصرف کننده، من خریدار، این موضوعی که شما عزیزان دارید میگید و درباره‌اش صحبت میکنید هیچ جذابیتی ندارد. کالای شما، محصول شما، خدمات شما شبیه فرزندان شما هستن. عزیزان من خوب دقت کن، محصول خودتو شبیه بچت بدون، و تو قرار هست بچتو بیاری پیش من سر کار. تو حالا میخوای در رابطه با این بچت صحبت کنی با من که چیه، کیه، ها، که چی بشه، هدف چیه؟ هدف فروش محصول است. هدف اینه که شما بتوانی بچتو به من در اصطلاح بفروشی. آدم فروشی منظورم نیست، یه وقت بد برداشت نشه، بفروشی با این نیت که مثلا کاری برایش پیدا کنی، استخدام شرکت من شود. خوب دقت کن. خب چه زمانی من خریدار فرزند شما هستم؟ خوب بفهم، خریدار فرزند هستم یعنی چی استاد؟ یعنی چه زمانی من حاضرم او را استخدام کنم، وقت او را بخرم، مهارت او را بخرم و حقوقی ماهانه به او پرداخت نمایم؟ چه زمانی من چنین کاری میکنم؟ خیلی از عزیزان این مفاهیم رو، من حالا این تیکه صحبتم فقط برای تجار نیست، صحبتم در رابطه همه مردم کشورمه، میخوام برن استخدامشن در شرکتی و میخوام خودشون رو معرفی کنم، پرزنت کنم، بلد نیستند که چگونه خودشان را بفروشند تا اون کارفرما اونها را بخرد، وقتشون رو بخره، مهارتشون رو بخره و حاضر باشه بهایی به ازاش پرداخت کنه. چرا بلد نیستن؟ چون میروند خودشان را بفروشند، نه ارزش خودشان را. یاد بگیر من باید ارزش بفروشم، من باید منفعت بفروشم، نه اینکه محصول را بفروشم. استاد چرا باید من منفعت بفروشم به جای اینکه خود محصول بفروشم؟ چون انسان‌ها منفعت طلبند، اونها دنبال نفع میگردند. یعنی چی؟ یعنی من کارفرما نگاهم اینه، اگر فرزند شما را، اگر خود شما را بخرم، یعنی قرار باشه استخدام کنم، چه نفعی برای من یا مجموعه من دارد؟ اگر می توانستی این قسمت رو درک کنی و فقط در رابطه با منافع من صحبت کنی، من شما را استخدام می کردم، من شما را می خریدم. در تجارت بفهمید، شما نباید به خریدار خود محصولتان را بفروشید، بلکه باید در مذاکره بروید و ارزشتان را بفروشید. استاد اگر ارزش را بفروشم به تبع محصول هم پس فروختم. کاملا درسته، کاملا درسته. تو اگر بتوانی ارزش بفروشی دقیقاً به هدف زدی، محصول هم در کنارش فروخته شده. پس من باید بفهمم تفاوتی وجود داره بین ارزش فروختن و محصول فروختن. تفاوت فروشنده های آماتور و حرفه‌ای دقیقاً تو همینه. فروشنده های آماتور که میان تا دقیقاً محصول بفروشن، اما حرفه‌ای ها دقیقاً سود رو میفروشن، دقیقاً به این موضوع فکر میکنن که برای خریدار چه چیزهایی نفع دارد و رو همون مسائل صحبت میکنن، مذاکره میکنن، پافشاری میکنن تا دقیقاً همون منافع را بفروشن. این مهمترین نکته در فروشه، باید تمرین بشه، باید قلقش رو بگیرید، مفهوم رو شاید فهمیده باشید. باید بریم در میتینگ ها، کارگاه مختلف مثال های عمیق بزنم تا جا بیفتد برای شما. اونجا که میگم محصول نفروشید دقیقا منظورم چیه و اونجا که میگم ارزش بفروشید دقیقا منظور من چی هست. من زمانی که خودم میخوام کالا یا خدمات خودم رو بفروشم، به یک سوال فکر میکنم که چرا مشتری باید این کالا یا خدمات رو از من بخره؟ واقعا چرا؟ هزاران نفر محصولات من رو دارند، خب چرا باید از من بخره این مشتری؟ یادتون نره ما در فصل قبل از پادکستام به این موضوع پرداختیم که چرا گفتن خوبه، به شرطی که، زمانی که تبدیل شود به یک چگونگی. چرا؟ حالا چگونه؟ اگر در چرایی خالی بمانید، چرا من فقیر هستم؟ خب بعدش هیچ، تموم شد. یعنی انگار داستان باز تموم شد. چگونه ثروتمند شوم؟ به این چگونگی اگه نرسیم در فقیری میمانیم. چرا محصولم به فروش نمیرسد؟ خب حالا چرا؟ حالا هزار دلیل هستن. چگونه بفروشم؟ اگر این چگونگی رو نرسی بهش، در همون نفروختن میمانید. چرا مریض شدم؟ اگر تو این حالت، حالا اصلا پاسخشم پیدا کنی، به چگونگی نرسید شما، حالا چگونه درمان شوم، بهبود یابم؟ اگر به چگونگی نرسید، هیچ اتفاقی برای شما رقم نمیخوره و در همون چرایی گیر کردید. عزیزان من، مفاهیم رو لطفاً با دقت یادداشت کن، به کار ببند تا رستگار شوی. به فرمایش امام علی علیه السلام بشنو، بفهم، باور کن و به کار ببند تا رستگار شوی. شما میشنوید اما فهمیدن خودش داستانی داره. خیلی از عزیزان حرفا رو میشنوم اما نمیفهمن. بشنو، بفهم، گام بعد باور کن. خیلی از افراد میفهمن باور نمیکنن حرفا، که همینه داستان موفقیت، دقیقاً همینایست که دارم میگم، اما وقتی باور نمیکنه به کار نمیبنده. پس امیدوارم همه این مفاهیم درک بشه. چگونه حالا؟ خوب دقت کن. زمانی شما به این دو سوال میتوانید پاسخ دهید که برسید به اصل داستان ارزش، اینکه من براش چه نفعی دارم که این مشتری من باید از من بخرد. وقتی این سوال میپرسم میگی آره کالای من با کیفیته، کالای من نمیدونم لوکسه، کالای من همش که شد محصول، ارزش نشد. چه نفعی براش داره؟ وقتی رقابت در محصول باشد، تو مثلا قیمت پایین تر میدی، تو کیفیتت بالاست. فروشنده ای هست که بگوید کیفیت من پایین تر است، همه بر این اعتقادن که بالاست. کسی نیست در این عالم بگه من گرون فروشم، همه میگن ما قیمتمون متناسبه با محصولی که داریم ارائه میکنیم. عزیزان من، تفاوت و مزیت رقابتی این نیست. من چه نفعی برای تو دارم؟ حالا بیا مشخص کن. مثلا شما میایی منافعی رو لیست میکنی رو کاغذ، هر کس بتواند منفعت بیشتری رو برای مشتریش قائل باشد، فروشش بیشتر میشود. اینو برای خود بنویس. چه نفعی داری؟ مثلا میگی من تخفیف میدم، قسطی میدم، سود مشارکت میدم، در فروش محصولی که از من خریده کمکش میکنم، بهش آموزش میدم، حتی مشتری مصرف کننده بهش میدم، بهش وام میدی، دفتر در اختیارش میذاری، دفتر تجاری مثلا، تجهیزات بهش میدی، امکانات بهش میدی، سیستم حمل و نقلش رو آسون میکنی، حمل و نقل رو مثلا براش رایگان میکنی، ارزون میکنی، کالاهای دیگه‌ای که نیاز داره رو براش تأمین میکنی، نمایندگی شما رو میتونه بگیره، حالا به صورت عمومی یا انحصاری. چه میکنی؟ چه نفعی رو براش دیدی، لحاظ کردی؟ چه نفعی براش واقعا من ایجاد کردم که حاضر نباشه من رو از دست بده؟ آیا نفعی تونستم براش ایجاد کنم که بگه فقط این؟ من بارها گفتم تجارت مثل ازدواج میمونه، و شما وقتی یه همسری رو انتخاب میکنی از خودت این سوال رو بپرس که چرا باید همسر من همیشه با من بماند، از من جدا نشود؟ چه نفعی برایش دارم؟ اولین نکته نفعه. چه نفعی براش دارم واقعا که اگر من نباشم کس دیگه ای نمیتواند منافعی که من برایش تامین میکنم را تامین کند؟ چی تو داری که دیگری نداره که رو تو وایسته بگه فقط تو، غیر تو را نمیخوام؟ نکته اساسی مذاکره و تجارت همینجاست، همینجا، اینجا گیر کن. اینجا اگر کسانی به صورت تعصبی به ماجرا نگاه نکنن و از امروز تلاش کنن که من خیر برسونم، نفع برسونم، اصلا کاری ندارم که اون چه نفعی میخواد به من برسونه، من آدمی باشم نفع برسونم که اون فرد حاضر نباشد که از من دل بکند، از من جدا شود، با خودش بگه جدا بشم بدبخت میشم. آیا تو چنین شخصیتی برای اون فرد ساختی که اون فرد با خودش بگه یا تو یا هیچ کس دیگه؟ این نکته اساسی تجارت و فروشه. من و شما هر کدوممون، مردم هر کدوم پولهایی دارن و پولهاشون رو در بانکی قرار دادن. اسم بانک چیه؟ سوال، چرا پولاشون در اون بانکی که خودشون نام بردن، حالا یکی میگه بانک ملی، بانک سپه، بانک مسکن، بانک تجارت، بانک صادرات و غیره، چرا پولش رو در اون بانک قرار داده؟ چرا واقعا؟ چرا هر پولی داره میذاره تو اون بانک؟ چرا نمیبره یه حساب جدید در یه بانک دیگه ایجاد کنه؟ چون بهش فهموندن که این بانک بهتره، چون هیپنوتیزمش کردن، پولشو همیشه میبره اون بانک، شرطی شده. خیلی قشنگه دیگه. پول به دست میاره، تلاش میکنه، کلی زحمت میکشه به دست میاره، چون شرطی شده همه پولشو میبره در یه بانک. و اون بانک داره لذت میبره که مردم کار میکنن و پولهاشون رو به من میدهن. خیلی قشنگه، زیباست. چرا بانک چیکار کردی؟ هیپنوتیزم کردم. آها، هیپنوتیزمو یکم بذاریم بفهمیم که چیه داستانش، که مردم میروند کار میکنن، زحمت میکشن، پول به دست میارن و بدون اینکه ما کاری کنیم پولاشونو میارن و از ما محصول میخرن، جای دیگه نمیرن، شرطی شدن، فقط ما را انتخاب میکنند. قشنگه بچه، خیلی قشنگه اگر بتونید این تجارت رو برای خودتون رقم بزنید. و اما مورد دوم، این مورد اول رو بذار کنار، برای خود نوشتی که چگونه شرطی میشود؟ پس فهمیدم که باید ارزش بفروشم به جای اینکه محصول بفروشم. اما مورد دوم، مشتری ها دنبال راحتی هستند، دنبال کیفیت هستند و دوست ندارند کسی آنها را سرزنش کند. پس یه داستان، تو شرط اول فهمیدم که اینها منفعت طلبند، تو حالت دوم میفهمم مردم و مشتری ها راحت طلبند، دنبال اجناس با کیفیتند و دوست ندارند کسی او را سرزنش کند. خوب بفهمید، انسان ها از موضوعی که کسی اون فرد رو مورد سرزنش قرار بده فاصله میگیرند، فرار میکنند. در رابطه با فرار از رنج و رابطش با مغز پیشتر صحبت کردیم. سرزنش یعنی چی؟ مثال، اینو دیدید نمونهشو، ای رفتی فلانجا معامله کردی، با فلانی رفتی کار کردی، رفتی با این شرکت، اینا میشه سرزنش. انسان‌ها دنبال تایید شدن هستند نه سرزنش شدن. باید تو بتونی بستری رو ایجاد کنی برای تایید شدن اشخاص. هیچ کس دوست نداره سرزنش بشه، هیچ کس. خوب دقت کن، تو مثلا میدی یه پولی میدی به یه شرکتی، همین کافیه یه نفر بفهمه ای رفتی با این شرکت کار کردی، میخواد سرزنشت کنه. کلا برداریه، دروغه، پولتو خوردن، اگه تونستی برو پولتو پس بگیر. این ذهن دیگه به راحتی بر نمیگرده، این ذهن کار رو براش سخت کرده. تو به عنوان یک فروشنده، تو به عنوان یک کمپانی باید بتوانی یه فضایی رو، یه بستری رو ایجاد کنی برای تایید شدن اشخاص، که وقتی میره به کسی میگه که رفتم از فلانجا جنس خریدم، اون طرف برگرده بگه عالیه، ما هم از همونجا میریم همیشه خرید میکنیم، منم با این شرکت کار کردم، منم دارم باش کار میکنم. در واقع شما باید برند بشوید تا فروشتان افزایش پیدا کند. خودم، محصولم باید برند باشد تا فروش آسان شود. وقتی شما برندسازی میکنید عزیزان من، دیگه مقدمه نمیخواد، مقدمه ها همه از قبل شکل گرفته. همه موفق‌های جهان رو برید بررسی کنید، همشون برندن. آیا شماها الگویی دارید؟ شخصی، کمپانی به عنوان یک مجموعه موفق میشناسید که برند نباشد، شناخته شده نباشد، معتبر نباشد، معروف نباشد، مشهور نباشد؟ همه اینها رو هست، به نیکی هم هست. برندی به خوبی شناخته شده است، از او به نیکی و خوبی یاد میکنم، ولی برند زیادی داریم که کلا بردارن، به درد نمیخوره، شناخته شده هستن اما به بدی شناخته شدن. خب میگی استاد بله همه شناخته شدن، میگم آفرین، دمت گرم، چرا تو نمیخوای شناخته بشی؟ چرا واقعا بعضیا نمیخواهند که برند شوند؟ وقتی من میدونم که بدون برندینگ نمیشه موفق شد، میفهمم که آقا چرا تلاش بیهوده دارم میکنم. چه کمپانیای بزرگی، چه شرکت‌های تولید کننده‌ای در کشور خودمون وجود داره که دارن تلاش میکنن اجناس با کیفیت تولید کنن، تلاش میکنن که نیرو استخدام کنن، تلاش میکنن قیمت ارزون ارائه کنن، اما ناشناختن، اما برند نیستن، هویت ندارن، تلاش بیهوده. آقا کدوم شرکت در دنیا هست که میخوای شبیه اون بفروشی و اون شرکت مثل تو ناشناخته است؟ یه دونه لطفا نام ببر. میگی نداریم. همه اونهایی که موفق هستن برند شدند. آفرین. حالا اینجا دوتا تفاوته، میگی جنس با کیفیت باید تولید کنم تا برند شوم، من میگم خب این تایی که میگی 50 سال دیگه انشالله، یا از شیوه مهندسی معکوس استفاده کنم، برند شبم با کیفیت هم تولید کنم. آها، پس برندسازی و برندینگ یه چیزه، محصول با کیفیت یه چیز دیگه است. میگم بله دقیقا همینجوریه. اشتباه فهمیدن خیلی از عزیزان که محصول با کیفیت برند را به همراه می آورد. خیر، این نیست. برندسازی یه چیزه، محصول با کیفیت یه چیز کاملا متفاوت و جداست، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. دو تا فرایند جداست و باید موازی هم پیش ببرید. چقدر فرزندان این سرزمین گلند، با استعدادند، با امکانات هم هستن بعضن، اما هیچ اتفاقی براشون نمیافته. چقدر داریم واقعا جوانایی که استعداد خوبی دارن، باهوشن، اما هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. چرا؟ چون برند نیستن. آقا من اینو بفهمم، برندسازی یعنی باید کاری کنم معروف شوم، شناخته شوم، دیده شوم. تو اگر خیلی هم قوی باشی، باهوش باشی، درس خون باشی، عالی باشی، اصلا باهوش باشی، خب اما کسی تو رو نشناسه هیچ استفاده از تو نمیتونه بکنه. پس من باید بفهمم که آقا هرچی هستم اوکی، بهترشم میکنم، اما شناخته شدن یه بحث مهمه. وقتی تو این مفهوم رو نمیفهمی، چه انسان‌های بی استعدادی میفهمند و اونها میان خودشون رو نشون میدن با وجود اینکه هیچ استعداد و توانمندی هم ندارن، و چی میشه نتیجهش؟ یه آدم ناتوان میاد مسئولیت میگیره. چرا تو نیومدی؟ چون تو مخفی کردی خودتو. عزیزان من، در تجارت بفهمید، اگر میخواید از تکنیک هیپنوتیزم استفاده کنید، باید برند شوید. چرا؟ چون مشتری ها، عزیزان من، نباید در محل اتهام قرار بگیرن. مشتری ها باید در محل تشویق باشند. در واقع برند داره اونها رو تشویق میکنه به خرید کردن، برند داره اونها رو هیپنوتیزم میکنه تا دوباره از شما بخرند. یه نکته تو پرانتز میگم، حرف دلیه، در رابطه با رشوه و زیرمیزی و این حرفا. از خیلی از جوونا میپرسم، از خیلی از افرادی که واقعا استعداد دارن، از صاحبان کسب و کار حتی میپرسم که آقا چرا شما موفق نمیشین؟ میگن آره ما چون پارتی نداریم، چون رشوه نمیدیم، زیرمیزی چون نمیدیم ما موفق نمیشیم. یعنی اونا بر این اعتقادن که رقیبایی که سهم بیشتری دارند، اونها دارن رشوه میدهن. خب آیا کسی که باورش اینه رو میشه تغییر داد؟ آیا این افراد با این تفکر موفق میشن؟ عزیزان من، به فرمایش پیامبر اسلام صلی الله، جز مرگ همه چیز راهکار دارد. یعنی چی آقا؟ جز مرگ یعنی فقط مرگی که تو نمیتونی برش راهکار داشته باشی، مرگ زمانش برسه مردی تمام. جز مرگ هر داستان دیگه‌ای در این عالم داره اتفاق میفته راهکار داره. خداوند، یه سوال واقعا، یعنی واقعا تو برای این اعتقادی خداوند مسیر موفقیت رو، مسیر پاکی رو از راه گناه و زشتی عبور داده، من باید حتما زیرمیزی بدم، رشوه بدم تا موفق بشم؟ یعنی خدا این جهان رو اینجوری خلق کرد، من باید دروغ بگم تا بفروشم؟ چرا بعضیا فکر میکنن با دروغ گفتن فروششون افزایش پیدا میکنه؟ 100 تا دروغ به 100 مشتری میگی، یکیش میفروشی، خوشحالی که آخ چون یکی فروختم، 99 تا رو از دست دادی. و اون یک نفرم که فهمیده هیپنوتیزم نمیشه، دوباره برنمیگرده، همین یه بار بود و برند تو رو میره تخریب میکنه، به همه میره فردا میگه که آره دیگه کسی با شما کار نکنه. اینو تو پرانتز گفتم برای خود بنویس. یه سری باورهای نمیدونم از کجا میاد، باورهای شیطانیه، در شما نفوذ پیدا میکنه و روش وای میستی ولی نتیجه نمیگیری. موضوع سوم، بنویسید برای خودتون فروشنده و تاجر که فاعل داستان هستن. فروشنده کیست؟ چه کسی باید بفروشد؟ خیلی نکته مهمیه. من تاجرم، فروشنده خودمم، یا پرسنل من هستن، نیروهای من هستن، کارمندهای من هستن، کی قرار هست محصولات تجاری را به فروش برساند؟ اون کسی که قرار هست بفروشد باید چند صفت و خاصیت داشته باشد. یک، اعتماد به نفس. شاید الان منتظر بودی من بگم یک، دانش فنی محصول. دانش فنی عزیزان به دست می آورید، فروشنده ای نیست که در رابطه با محصولش اطلاعات نداشته باشد. خب به طبع هر کس هرچی میخواد بفروشه میدونه باید در رابطه با محصولش هم آگاه باشه. اما چه بسیار افرادی که آگاهی دارن و نمیفروشن. چرا؟ چون نفروختن رو من در جای دیگه دارم میبینم. میگم یک، اعتماد به نفس اصلا نداره. شما باید قدرت فروش داشته باشید. بعضی ها برمیگردن میگن که استاد خیلی جاها رفتیم دوره آموزشی به ما گفتن که برید استخدام کنید فروشنده های حرفه‌ای رو، و آیا استاد شما باهاشون موافقید یا مخالف؟ نکنید، ما چیز بد گفتم در این عالم نداریم. فروشنده حرفه‌ای رو میشه استخدام کرد و مبلغ بیشتری هم باید پرداخت کنید. خوب دقت کنید، مبلغ بیشتری هم باید پرداخت شود، اما داستانهای خودش هم دارد. فروشنده حرفه‌ای پیشتر برای افراد دیگری فروخته، چرا در آنجا نمانده؟ چرا الان بیکاره که تو میخوای استخدامش کنی؟ اخراج شده؟ بیرونش کردن؟ چی شده؟ اگر اخراج شده دلیل داشته، چرا؟ بیرونش کردن دلیل داره، چرا؟ خودش اومده بیرون دلیل داره، چرا؟ چرا وفادار نبوده؟ اینا همه داستانهای خودشو داره. امروز نمیخوام در رابطه با جذب پرسنل، اینکه فروشنده حرفه‌ای استخدام کنیم یا آماتور صحبت کنم. اما بدانید، ظاهربین نباشید. یک نفر یه چیزی گفت بگی آقا درسته. آقا من باید پشت داستانم ببینم، روی داستانم ببینم، بعدش بشینم اینا رو با یه مغز حرفه‌ای تحلیل کنم که آقا پشت روش اوکی، فهمیدم پشت داستان چیه، روی داستان چیه، مغز منم داره اینجوری تحلیل میکنه، آها، آیا موفق میشوم یا نمیشوم. دوتاشو باید با هم، سه‌تاشو باید همزمان با هم بتونی اجراش کنی. پس یک، فهمیدم باید اعتماد به نفس داشته باشه، قدرت فروش داشته باشه. دو، شیوه برخورد فروشنده بسیار مهمه. شیوه برخورد یعنی چی؟ برخورد دو مدله، یا کلامیه یا غیر کلامیه، که در اصلش میگیم زبان بدن. ارتباط چشمیش برام بسیار مهمه. یک فروشنده باید ارتباط چشمی داشته باشه. آقا این اصلا چجوری نگاه میکنه؟ من در بسیاری از دوره‌های آموزشی که میخوام جذب پرسنل داشته باشم، نیرو جذب کنم، میگم بیا جلو صحبت کن، بقیه شما رو ببینن. تو باید بتونید رو در رو، چشم تو چشم حرف بزنی، تک به تک اعضا رو بتونی نگاه کنی تا بفروشی. آیا ارتباط چشمی قوی دارن؟ نحوه دست دادن بسیار مهمه. نحوه گوش دادنش بسیار مهمه. نحوه صحبت کردنش مهمه. لبخند زدنش مهمه. چجوری لباس میپوشه مهمه. چجوری خودشو معرفی میکنه، من کیم، من چه کسی هستم، خودم کیم، محصولم چیه، چگونه میخواهد پرزن کند. فروشندهی که عزیزان بتواند در قلبها نفوذ کند، فروش شما را افزایش میدهد. حالا این فروشنده میتونی خودت باشی یا کارمندات باشن. اینو خوب بفهم. آیا این فرد میتواند در قلبها نفوذ پیدا کند؟ در جلسات مختلف باید بری دنبال این داستان بگردی. این کسی که حرف میزنه آیا تونست در قلب من نفوذ پیدا کنه؟ منو عاشق خودش کنه، مجذوب خودش کنه؟ اینا رو بر خود مینویسی دیگه. اینا رو باید بنویسی، تمرین کنی روش. موضوع بعدی، موضوع چهارم، معرفی شدن یا واسطه داشتن فروش رو به صورت هیپنوتیزمی افزایش میده. عزیزان کافی افرادی باشن که شما را به دیگران معرفی کنن. یه وقتی بارها من اینو در خانواده ها شاهد بودم، بچت به حرف تو گوش نمیده اما به حرف خالش گوش میده. تو اصرار داری خودت حرف رو بهش بفهمونی که آقا این خوبه این بده. چرا واقعا؟ وقتی من برای بچم به گونه نیستم که در قلبش نفوذ کنم، در حالی که یک فرد دیگه نزدیک من هست اون نفوذش بیشتره، چرا میخوام من این کار رو انجام بدم؟ خب بذارم اون انجام بده دیگه. خاله جان تو حرف منو میفهمی؟ بهش اینو بگو، بذار حرف تو رو گوش میده. خیلی نکته مهمی. آقا مهم چیست؟ مهم گوش دادن به حرف شماست. بذار این مهم انجام شود. در کالا من دارم همون ابتدای سخنرانیم گفتم، ابتدای جلسه گفتم، مهم فروش محصول است. اگر تو نمیتونی بفروشی، پسرت بیشتر میفروشه، بذار پسرت بفروشه. اگه تو نمیفروشی دخترت داره بهتر میفروشه، بذار اون بفروشه. آقا چیه تو هی دست گرفتی پروژه رو من باید خودم انجام بدم؟ ول کن، مهم فروش محصول است. چقدر در تجار من دیدم بچه‌هاشون بیشتر از خود این تاجر میفروشن، واقعا لذت میبرم. یعنی بچه‌ها قشنگ پای حرفا نشستن، یاد میگیرن، گوش میدن، تمرین میکنن، ضمیر ناخودآگاهشون راحت‌تر شکل میگیره. من بارها گفتم یه جوان 15 ساله به من بدین، بگن آقا از این یه تاجر بس، این خیلی راحت‌تره تا یه فردی که مغزش شکل گرفته. من باید بزنم چکشکاری کنم مغزو، از اول خمیرش کنم، پودرش کنم، بسازم، شکل بدم، بیشتر طول میکشه. این الان خمیر هست، ذهنش پاکه، آلوده نشده، باورهای غلط برای شکل نگرفته، اینو راحت‌تر میشه شکل داد، ورز داد. آقا از کسی دیگه ای حرف شنوی داره بذار اون بگه. تو به عنوان یک مدیر نقش چیه؟ مدیریت. آقا بچم تو بیشتر میفروشی، تو بفروش. این کارمند بیشتر میفروشه، بذار این بفروشه. مهم فروش دیگه. خب نقش من چیه؟ مدیر موفق کسیه که بتونه اهداف مجموعهشو مدیریت کنه. اهداف مجموعه تو چیه؟ فروش بیشتر. خب این میتونه دیگه، تو مدیریت کن فقط اینو. اینو یاد بگیرید. خیلی‌ها خودزنی میکنن، یعنی یک کسی دیگه میخواد بیا تو مجموعت برات بیشتر بفروشه، نمیذارن، جلوشو میگیرن، نه تو نیا. آقا چرا؟ مهم چی بود؟ بارها شده افراد اومدن پیش من مثلا میگن که آره استاد ما میخوایم در تجارت وارد بشیم، هر چی با همسرم صحبت میکنم، با پدرم صحبت میکنم، با مادرم صحبت میکنم قبول نمیکنه. بعد حالا یه جایی منو میبینن، من با همین پدر مادرش میشینم صحبت میکنم، بعد قبول میکنه، بعد برمیگرده میگه استاد پدر مادرم قبول کردم، منم همین حرفای شما رو بهش زدم، اما چرا حرفای منو قبول نکرد؟ شما یه بار اومدی 10 دقیقه با اینا حرف زدی قبول کردن. من نمیگم من قوی ترم، با وجود این که هستم، خب، اما میخوام یه چیز دیگه رو به شما بفهمونم. بعضی از افراد کاریزما دارن، شخصیتشون بالاست، قدرت جذب بالایی دارند و افراد را میتوانند بهتر و با کیفیت بیشتر جذب کنند. بذارید اونها این کارو انجام بدن. بارها شده مثلا یه حرفی رو به بچت میزنی گوش نمیده، همین حرف رو معلم بهش میزنه، میگه معلم اون اینجوری گفت. آقا ول کن، هرچی معلمش گفت برو جلو، پشت دست معلم بازی کن، نمیخواد تو یه حرف جدید وارد کنی. اگر حرف جدیدی هست از تو نمیپذیره، تو این حرف رو به معلمش بزن، از معلمش میپذیره. آقا مهمو بفهمید چیه، بذارید واسطه ها اقدام کنن، اونا بلدن چگونه هیپنوتیزم کنن. اینو بفهمید. پس معرفی شدن و واسطه داشتن فروش رو چیکار میکنه؟ به صورت هیپنوتیزمی افزایش میده. موضوع پنجم رو برای خودتون بنویسید در رابطه با جریان‌های فطری در فروش، که من بتونم از جریان‌های فطری در فروش استفاده کنم. میدونید انسان‌ها از معاشرت با چه کسانی لذت میبرن؟ از اشخاصی که قدرتمند باشن، دارای هویت باشن، حکمت آموز باشن، با ارزش باشن، از معاشرت با این اشخاص لذت میبرن. پس تو باید خودتو بسازی. داستان خودسازی از اینجا آغاز میشود. خب من میخوام خودم بسازم، اصلا من کیم که بخوام بسازمش؟ فطرت انسان به چه صفاتی میل دارد و از چه چیزهایی فرار میکند؟ میخوای خودتو بشناسی؟ دارم راهنماییت میکنم. تو کی هستی؟ چه فطرت هایی داری؟ ذات چی هستن؟ تو یه جسم داری؟ یه فطرت هایی داری؟ از زیبایی خوشت میاد؟ از صدای زیبا خوشت میاد؟ از صفت های زیبا خوشت میاد؟ آه تو اینا هم هستی دیگه. بوی خوب دوست داری؟ از بوی بد نفرت داری؟ اینا رو بگو، اینا تویی. اینا توی و میخوام به هم بگی تفاوت تو با حیوانات چیست. من اینو برای خودم نوشتم که آقا من کیم. مثلا گفتم من دست دارم، گفتم خب گربه هم دست دارد. من چشم دارم، خب عقاب هم چشم دارد و قوی تر. من پا دارم و با پاهام راه میرم، میدوم، خب ببر هم پا دارد، تندتر میدود. من نمیدونم کمر دارم، پشت دارم، خب خر و الاغ و اینا هم هستن، بیشتر هم بار حمل میکنن. چه نیازی بود به خلقت من وقتی اینها توانمندتر از من بودند؟ من چی دارم که اینها ندارند؟ اینجا بحث شروع میشه. میخوای خودتو بشناسی، از اینجا شروع کن. دارم بهت راهنمایی میکنم. خیلی از عزیزان میگن ما میخوایم استاد خودمون رو بشناسیم. من کیم واقعا تو این جهان؟ برای چی اومدم؟ هدفم چی بوده؟ رسالتم چی بوده؟ گم کردم خودمو. از همینجا دارم راهنمایی میکنم. آها اینا رو شناسایی کن، این صفات رو بفهم، بنویس، لیست کن تا خودتو بشناسی اصلا کی هستی، تا فطرت های انسان ها رو بشناسی، چون انسان‌ها عاشق جریان‌های فطری هستند، تو بتوانی از این تکنیک استفاده کنی، هیپنوتیزم در فروش ایجاد کردی. شاید شما هم این جمله رو شنیده باشید که میگن همیشه حق با مشتریه، یا بعضا میگن که مشتری اربابه، پادشاست. چنین کلماتی رو احتمال زیاد شما هم شنیدید. خب سوال، مشتری نزد کی میره؟ نزد کسی میرود که مورد احترام واقع شود. اینو برای خود بنویس. خب مشتری کی بود؟ هر کسی بود که باهاش در ارتباطیم، حتی خانوادمون. مادره برمیگرده میگه که بچم خیلی یه جوری شده و نمیاد پیش ما بشینه. پدره میگه من از بچم راضیم ولی اصلا با ما حرف نمیزنه. چرا نمیاد پیش ما یکم بشینه، با ما حرف بزنه، گفتگو کنه؟ عزیزان من، دلیلش میدونید چیه؟ اصول ارتباط با مشتری رو بلد نیستیم. اینو بفهمید. توهین میکنی بهش، بعد میگی چرا جذبم نمیشه. فرکانس منفی بهش میدی، امواج منفی براش میفرستی. ذهن اون میگه وای رنج، فرار کن. فرار میکنه، نمیاد پیش تو، جذبش نمیکنی. بعد تو برمیگردی مثلا بهش میگی که چرا بچه مثلا فلان فامیل، چرا بچه مردم انقدر خوبن؟ یا بچه میگه که چرا بابای بقیه انقدر خوبن؟ یادت نره مشتری ارباب است، مشتری پادشاه است، حق با مشتری است. میخوای جذبش کنی تکنیکو یاد بگیر. مشتری دوست داره مورد احترام واقع بشه، فرار میکنه از توهین، از رنج دوری میکنه، فاصله میگیره. عمرن تو اگر این قانونی که بهت یاد دادم رو رعایت کنی و با کسی بحثت بشه، دعوا بیفتی، ناراحتی پیش بیاد. از مالکیت فردی که در جلسه قبل صحبت کردم خارج شو، مالکیت اجتماعی رو به کار بگیر، معجزه میکنه در عاشق سازی. و نکته آخر رو میگم و جمع بندی میکنیم. رفع نیاز مشتری رو دریاب. حاشیه نرو، حاشیه ممنوع. داستان تعریف نکن که بقیه اینجوری هستن، تو چرا نیستی. قیاس ممنوع، قیاس بدون، کار شیطانه. مقایسه نکن. این داستان هایی که داری برای مشتری ها تعریف میکنی اصلا ربطی به مشتری نداره. برو نیازش رو رفع کن تا عاشقت بشه. اگه به دنبال منافع خودت هستی که از طریق این مشتری ها بتونی تأمین کنی، باید ابتدا منافع اونو بتونی تأمین کنی، نه اینکه اول به فکر خودت باشی. اول باید کاری کنی که منفعت اونو ببینی، منفعت اون در گروه منفعت تو. این قشنگه. کاری کن که مشتری سهم بیشتری ببره، اگه سهم برای خودت میخوای. یه مثال بزنم بهتر درک کنید. میری طلا بخری، میری یه خودروی بخری. سوال، حس میکنی چه کسی برنده شده؟ یه پولی دستت هست، میری پولتو تبدیل میکنی به طلا، میری پولتو تبدیل میکنی به یه خودرو. سوال دارم، تو برنده شدی یا کسی که ماشینشو فروخته، یا کسی که طلاشو فروخته؟ واقعا چه کسی برنده است؟ تویی که پول دستته یا فروشنده؟ یقینا میگی من پولم رو دادم ماشین خریدم، من پولم رو دادم طلا خریدم، پول رو تبدیل به طلا کردم. دور از جون فروشنده. یعنی فروشنده انسان بیخردی بوده، نفهم بوده، یعنی کالای با ارزش رو داده بی ارزش دریافت کرده. واقعا بر این نگاه هستی؟ بر این باور و اعتقاد هستی؟ ای وای من، همیشه حق با تو خریداره. اون میدونه چی کار کنه، اون به تو احترام میذاره، در حالی که به فکر منافع خودشم هست، اما جوری با تو صحبت میکنه که در پی منفعت شماست و تو هیچ وقت ازش ناراحت نمیشی، دوستش داری. طلا فروشا عزیزن، کسی به طلا فروشا توهین نمیکنه. چرا؟ زیبا هستن، چون اونها دارن نفع میرسونن به تو خریدار. یاد بگیر اونها محصول نمیفروشن، اونها دارن ارزش میفروشن. یاد بگیرید عزیزان من این تکنیک ها رو یاد بگیرید تا ببینید از طریق هیپنوتیزم فروش چقدر درآمدهای شما افزایش پیدا میکنن. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو خدا میسپارم. یا علی، روز بر شما خوش.